خانواده.
روز بخیر همراهان گرامی، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست برنامه ها و تا ساعت 14. اما از این لحظه از شما همراهان گرامی دعوت میکنم به طور مستقیم و به مدت 55 دقیقه شنونده برنامه جاذبه باشید. جاذبه. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام یکتای بی همتا، سلام. این جاذبه است، البته نه اون نیرویی که ما رو روی زمین نگه می‌داره، بلکه برنامه‌ای که تا یک ساعت آینده شما رو پای رادیو نگه می‌داره. در این برنامه جاذبه‌های دیدنی رو میشه شنید. اما در این جاذبه ما اینایی. تهیه کننده محمد رضا حاج حیدری. صدا بردار علیرضا بخشی. نویسنده محدثه صارمی. هماهنگی مرتضی سرنابه. کارشناس مجری رضا جلالی. و من سید دانیال معنوی. موضوع امروز جاذبه رادیو فرهنگ سفر و محیط زیسته. همین اول برنامه هم یه سوالی از شما دوستان شنونده دارم. شمایی که اهل سفر هستید و سفر میرید، چه راهکارهایی برای حفظ محیط زیست دارید وقتی سفر میرید؟ خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم از طریق شماره تلفن های 220-485
2258-800. پس قرار شد بگید شمایی که سفر میرید اهل سفر هستید، چه راهکارهایی برای حفظ محیط زیست دارید؟ منتظر پیامکاتون هم هستیم. 30558. رضا جلالی عزیز سلام.
سلام دانیال جان و همینطور درود و فرمان خدمت شنوندگان عزیزم، خوشحالم که امروز در خدمتشون هستیم. قبل از هر چیز من عذرخواهی کنم، من خود سرما خوردم، دیگه اگه صدا میخورده بد شد
اصلا مشخص نیست.
در صد عذرخواهی میکنم.
خب رضا جان، موضوع امروزمون سفر و محیط زیست.
امروز از اون موضوعی مناقشه برانگیزیه که خودم خیلی بهش علاقه دارم، بحث محیط زیست، اثراتی که گردشگری میتونه روی محیط زیست بذاره. اگر یاد باشه چندین برنامه پیش ما گذرا بعضی وقتا اشاره کردیم به اثرات مخرب. امروز ما هم در مورد اثرات مثبت هم صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه این بحثا رو شروع بکنیم، میخوام بگم که حفظ محیط زیست، علاقه به محیط زیست، شناخت محیط زیست یک نکته ای که حتما شما گردشگر نباید باشین. شخصی و فردی باید از خودتون اول آغاز بشه و بعد تعمیم پیدا بکنه. یه نمونه شما الان خدمت دوستان بگم. به نظر من، حالا کارشناسای محیط زیست هم باید بیان اظهار نظر بکنن در این زمینه، ولی با توجه به یه روند 10 ساله هم که آدم نگاه میکنه، ما در استانهای شمالی کشورمون، حالا اونجایی که نمود بیشتری در جاهای دیگه هم هست فرقی نمیکنه، حالا تنب بزرگ، تنب کوچک، ابو موسا، جزایر، اونجا هم ما این مشکل رو داریم تا حدی جزایر هرمز که بهتون میگم. ما در شمال کشور انقدر مواجه شدیم با این که دارن زمین ها رو خشک میکنن، زمین های شالیکاری رو ویلا میسازن، متاسفانه جنگل ها رو دارن خشک میکنن که حالا یا چوبشو بدزدن بفروشن. واقعا چوب دزدیه، این دیگه اصلا مصرف بهینه نیست، چون یه موقع از شما نهالستان میکاری، نهالستان تو برداشت میکنی، یه موقع ازش که میری جنگل رو داری برداشت میکنی، این دیگه دزدیه. باعث شده که چیزی که خیلی عجیبه در خیلی از مناطق شمال، شما دیگه اون قبلانه یادت میگفتن که اگه شما لباستو که میشوری آویزون که میکنه خوش نمیشه،
دقیقا
الان خیلی راحت خوش میشه. این خوب نشده، این نشان دهنده اینه که اکوسیستم دیگه داره عبه می، چون رطوبتش هم داره از دست میده. شما وقتی شالیزاراتونو خشک میکنید و تبدیلش میکنید به ویلا، حالا این باعث چی شده؟ باعث این شده که شما توی یه بخش از شمال گرد و خاک میبینی، چیزی که پدیده‌ای که عجیبه،
اصلا نبود حداقل در شمال کشور.
آره در شمال کشور، من میخوام به عنوان یه شاخصه بگم چون اغلب شنوندگانمون هم شاید رفته باشن. یه بخش زیادی از این اینه که خود افراد محلی محیط‌زیستشون رو دوست ندارن و علاقه هم بهش ندارن، چون اگه داشتن، من بارها در شهر شمالی که رفتم با دوستانی که ساکن اونجا هستن میگم که شما خودتون دارین به خودتون خیانت میکنین. حالا دلیل نره به خاطر یه سود لحظه‌ای و کوتاه مدت این که شما یه زمین تو بفروشی که محیط زیستت ببری، که این باعث میشه که اونجا محیط زندگی دیگه برات نباشه و خود کجا نمیتونی ول کنی بری، که بعد دوباره همونجا بمونی زندگی بکنی. میخوام بگم که این یه نکته، یا مثلا توی جزیره هرمز به خاطر خاکای رنگی که داره جزیره جنوب خیلی معروفه دیگه، انقدر برداشت کردن و انقدر گردشگر رفته اونجا و از این خاکا برداشت کرد که حالا دیگه داره طبیعته. یعنی ببینید، حالا اونجا ما شمال در مورد جنگل و کوه و در واقع شالیزارا صحبت کنیم، اینجا شما اگه به خاک هم آسیب بزنید داری باز به محیط زیست آسیب میزنید، چون اون اکوسیستم با اون خاک در واقع تطبیق پیدا کرده و داره زندگیش رو ادامه میده. این یه چیز دوسویه است که شما نمیتونی از بین ببری، یعنی همونطور که ما تخریبش میکنیم اون هم بعدن یک ضرری رو به ما میرسونه. اینا نکاتی هستش که من فهم واقعا هر چقدر آدم بگه کمه و همیشه هی ما باید در حال یادآوری باشیم که ما فقط امانت دار محیط زیستیم، اصلا محیط زیست مال ما نیست، به هیچ وجه مال هیچ کس نیست. اون شما دوست شمالی یا اون دوست جنوبی که میگه اینجا زمینای ماست، اصلا کی گفته این زمینا مال شماست؟ ببینید بعد برخورد اینطوری بشه دیگه، یه امانت دست شما.
حالا سوالی که از شنوندگان اون پرسیدم از خواهیم میکنم، این لحظه صدام گرفت، شما سرمه خوردی ولی صدای من گرفت. شما دیگه خودت گردشگری بنام، بالاخره آدم سفر میکنه تخریب میکنه محیط زیستو، چه بخواد چه نخواد، چی کار بکنیم که خیلی کم بشه
این اتفاق؟
یعنی خودت به شخصه چی کار میکنی رزیلا؟
ببین اولین کاری که من یک گفتم بهتون، سفرهای یک روزه هم من خیلی میرم اطراف تهران، مثلا صبح میریم، یه نوعی گردشگریه دیگه، آدم میره تو دل طبیعت رو برمیگرده. اول من این دیدگاه رو در خودش جا بندازه که این محیط زیست میگم یک امانته، من باید به شدت حفظش کنم. مثل چیه؟ مثل اینکه شما سوار مترو که میشی پیشگوشی دستت نمیگیری که مترو رو خراب کنی، صندلیشو خراب کنی، میگی آقا این داره به من خدمتی میرسونه، چرا ما با اون بهتر رفتار میکنیم؟ خیلی عجیبه ها. یعنی سوار مترو که میشی شما مردم نمیبینی که صندلیشو بکنن یا شیشه مثلا واگن رو بشکنن، که چون میگه که خب داره یه استفاده به من میرسونه هر روز، اما باید نگرش دارم که تونل مدت. پس چطور وارد طبیعت که میشیم شاخه درختو میشکنین؟
شاید مراقبت بیشتری از مثلا مترو میشه تا منابع طبیعی مثل
نه اونم میتونن بهش ضرر بزنن، ولی میخوام بگم که ما اولین حالتش اینه که آدم بدونه به کدام اکوسیستم داره وارد میشه. شناخت ما از اکوسیستم خیلی اهمیت داره. یه موقع از شما ممکن بری وارد بیابون بشی، بگی آقا اینجا مثلا چونم شو کنی یه جای یه چاله ای کندم به هر دلیلی، بگی آقا مهم نیست که اینجا خاکه دیگه. نه، اون خاک هم یه اکوسیستم داره، یعنی دلیل نمیشه که شما الان پوشش گیاهی سبز و اینا نیبینی اون منطقه رو بری بهش آسیب بزنی. مثلا بری درختچه‌ها رو من خیلی میبینم تو کویر که میرم برای آتیش درست بکنم، اینا درختچه‌ها و مثلا خارا و اینا رو میکنن، بعد طوفان شن میاد شهرها رو نصفش شن میگیره، بعد میگه ای دیدی چی شد؟ سریع ما میگیم که میدونیم که چیکار کنیم دیگه، گناه از گردن خودمون باز میکنیم. تو همین سیل اخیر هم که اومد سریع میگیم دولت مقصر. دولت چه تقصیری داره؟ خب چطوری بهتون بگه که مثلا نمیشه که این نفر با اسلحه هی وایس بالا سر ما آقا شالی تو زمین شالی تو خوش نکن، میری تو صحرا و بیابون این درخچه ها رو نکن. خب نمیشه که این کارو کرد که، و خود ما هم یک در واقع رفتاری نشون بدیم، یک فعالیت بکنیم. ببخشید من خود دلم پره، ولی چه احساس کنم که این مسئله ما نیست، مسئله جهانه. الان ما تو جهان یه همچین مشکلی داریم. چه ایرادی داره؟ ما هی میگیم ایرانی ها با فرهنگ هم. آخه چه فرهنگیه که شما میری منابع طبیعی تو تخریب میکنی؟ این که فرهنگ نیست که، یعنی بیایم اینطوری باید به خودمون نهیب بزنیم دیگه. میره تو بیابون میگه آقا یه بوته خار، اون یه بوته خار میدین چقدر میتونه بادشکن باشه، جلوی روان شدن شنها رو روی سطح صحرا بگیره، اون خودش ریشهش یه کنارش یه سری موجودات یه اکوسیستم براش ایجاد میکنه، آبرسانی میکنه، آب از عمق به سطح میاره به خاطر اینکه ریشهش. حالا اینو مسئله دقیقش رو باز میگم، یه کارشناس محیط زیست بعد بیاد صحبت بکنه، ولی فکر نکنیم چون یه بوته است تو بیابونه بریم بکنیمش. یه مثال دیگه بهت بزنم، الان خدا رو شکر تو ساله اخیر کمتر شده. قدیما من یادم مثلا تو جاده های بین شهری یه جایی بود پارکینگ مانم بود، ماشین های سنگی می اومدن مثلا روغن ماشینشون اونجا عوض میکرد میریخت تو دل طبیعت رو میرفت. من میگه آقا چیزی نمیشه که. چرا چیزی نمیشه؟ ما تخریب اون محیط زیست رو با کشیدن جاده انجام داریم، یعنی سهممون رو در تخریب طبیعت انجام دادیم. حالا تو میای روغن پسماند ماشین تو یا لاستیک مثلا ماشینشو عوض میکنه، لاستیک قبلی رو میندازه اونجا میره. دیدی دیگه، قبلا خیلی بیشتر بود،
ولی الان خیلی کمتر
شده. آره الان خیلی کمتر شده، خدا رو شکر. خب اینا همش داره به محیط زیست آسیب میزنه. شما در دشت‌های اطراف قزوین برین، راه دوری هم نمیخواد آدم بره، همین اتوبانی که میری یه باد که میگیره، اولین چیزایی که شما رو مثل یک مترسک میپوشونه خوردریزهای پلاستیکه. یعنی ببینید چقدر حجم از پلاستیک توی طبیعت رها شده که باد که میاد، من دارم نمونه جاهایی که دیدم میگم، حالا ممکنه خیلی جای دیگه هم اینطوری باشه، یه باد که میاد کلی پلاستیک میچسبه بهت. چیکار کردیم ما اصلا نمیدونم، یعنی اینا رو بیایم بگیم که ما چیکار کردیم.
یا این بطریه پلاستیکی آب معدنی،
اون دیگه بدتر
پره.
ببینیم، من چهارشنبه مقاله داشتم میخوندم، خیلی جذاب بود برای خود من. نوشته بود که گردشگری در سالهای اخیر اصلا رفتن به این فکر افتادن که گردشگرهای حرفه‌ای ظرف‌های فلزی با خودشون ببرن تو فرودگاه، از شیرهای آب مطمئن پر بکنن یا مراکزی که در واقع عمومی هستن و دیگه بطری پلاستیکی با خودشون نبرن. ببین اونا دارن اونور به این فکر میکنن که آقا تو برای این ظرف آبی هم که میخوای ببری هم یه ظرف فلزی ببر که این اتفاقه برات نیفته، یه قمقمه ببر که از ظرفای چیز استفاده نکنی، چون اینو دوباره بازیافتش ممکن دوچار مشکل بشه. الان مسئله شیرابه و زباله که ممکن مسئله بره، خیلی جا مسئله مهمیه. من رفتم در واقع جنگل نور، همین اتفاقه توش دیدم در شمال، هم تو جنگل نارنجستان. باورت نمیشه دانیل جان، باورت نمیشه، یه جایی از جنگل داری میری، گفتم مثلا من این مسیر معمولو نرم، یه مسیر دیگه ای رو برم. از یه جایی به بعد به خاطر بوی زباله من برگشتم.
تازه مسیری که
جنگله، بعدم فهمیدیم که محل دفن زباله اون منطقه است. ببین ما توی متاسفانه دیدگاهمون نسبت به زباله، فرصت من خیلی حرف زدم، من فقط یه خاطره خیلی کوچیکی تعریف بکنم، میخوام بگم دیدگاه ما چقدر فرق میکنه.
آره خاطراتو بشنویم بعد. آره. ادامه بحث.
یک دوست ایرانی که در واقع حالا پروفسور هم بود، تو آلمان درس خونده بود، تحصیل کرده بود، بعد از سالها اومد ایران. من یه جایی دیدم ایشونو، داشتیم با هم صحبت میکردیم، گفت من یک روش در واقع بازیافت زباله آوردم، زباله هایی که تر هست، شیرابه داره.
خب
زباله تر داریم، زباله خوش داریم، بعد زباله خوش خودش در واقع مراتب مختلف داره، کاغذ و مقوا، نمیدونم پلاستیک، شیشه، اینا همش با هم فرق میکنه. و جالب هم هست، میدونی که الان این نکته باز اینم جالبه دیگه، شما تو آلمان هر شیشه خالی در واقع آب معدنی یا نوشیدنیاتون رو برمیگردونین 25 صدم یک یورو رو بهت برمیگردونه. یعنی اون مغازه‌ای که این ازت میگیرن 25 صدم یک یورو رو بهت برمیگرد. بعد میان چیکار میکنن؟ ببین آخر یه خورده هم ما فکر کنیم دیگه، ما داریم ادعای فرهنگ میکنیم، یه خورده باید به این چیزا فکر کن. میان اهالی، من رفتم دیدم، فکرم که خب چقدر آدم های ابلهی هست، میان همه رو میچینن جلوی در خونهشون شیشه ها رو. بعد فرداش نبود، من گفتم اینا چقدر آدم های چیزی هست، مثلا بی فرهنگ، ما دیگه این کار رو نمی کنیم. بعد این دوست من گفت نه، این در واقع میان این شیشه ها رو میزنن اینجا، بی خانمان ها میان این شیشه ها رو برمیدارن میارن میدن، پولش رو اونا میگیرن.
چقدر جالب
که کمک اونو کرده باشن. بذار من چون اون خاطرم طولانی بود توی بخش دیگه بگم. حالا آره برگشتیم.
پس از خاطرت تنه که حتما برامون تعریف بکنی. من یک بار دیگه سوال رو هم بگم. شما اینکه سفر میرید چه راهکارهایی برای حفظ محیط زیست دارید؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست، منتظر پیامکاتون هم هستیم. 30558. یه بخشی رو بشنویم، در ادامه باز هم با شما خواهیم بود. اینجا جاذبه رادیو فرهنگ.
با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، کتایون پلاسعیدی هستم، دکتره باستانشناسی در خدمتتونم تا توضیحاتی در خصوص کاخ موزه نیاوران خدمتتون تقدیم کنم. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزانم قرار بگیره. کاخ نیاوران در واقع در گوشه شمال شرقی باغ نیاوران قرار گرفته. این کاخ در مجموعه باغ نیاوران و در میدان نیاوران تهران واقع شده و مساحت اون حدود 11 هکتار هست. این باغ در کنار روستایی که گردوی یا گردبه خونده می شد و در نیاوران امروزی قرار داشت، به جای نیزاری که در همسایگی روستا واقع بود ساخته شد. باغ یعلاقی فتحعلی‌شاه قاجار که در این نیزار ایجاد شد، از اون زمان اسم نیاوران نامیدن به روی این باغ و بعد از اون به نام نیاوران شهرت پیدا می کنه. محمد شاه در همین باغ بنای کوچک و ساده احداث میکنه و به دنبال اون ناصرالدین شاه قاجار کاخ صاحب قرانیه رو در این باغ میسازه. آخرین بنایی که در دوران قاجار در این باغ ساخته شده کوشک احمدشاهی هست. در زمان محمد رضا پهلوی کاخی که در زمان فتحعلی شاه ساخته شده بوده تخریب میشه و کاخ نیاوران به جای اون ساخته میشه. این بنا مساحتی بالغ بر 9000 متر مربع در دو طبقه و در ابتدا به عنوان محلی برای پذیرای مهمانان خارجی در نظر گرفته شده بوده، اما بعد از اون به محل سکونت محمد رضا پهلوی و خانوادهش اختصاص پیدا میکنه. کاخ نیاوران رو مهندس محسن فروغی طراحی میکنه. همچنین گچبری توسط استاد عبداللهی، آینه‌کاری توسط استاد علی اصغر و کاشیکاری نمای خارجی توسط استاد ابراهیم کاظم‌پور انجام میشه. طبقه همکف این بنا شامل سرسرای بزرگیه که کلیه اتاقها در اطراف اون شکل گرفتن. از اون اتاقها میتونیم به سینمای اختصاصی، اتاق غذاخوری، سالن پذیرایی، اتاق انتظار و راهروهای فرعی و همچنین تالار آبی اشاره بکنیم. در نیم طبقه این بنا اتاق کار، اتاق کنفرانس و اتاق خواب لیلا و اتاق ندیمه اون قرار داره. در طبقه سوم اتاق خواب و استراحتگاه نیمروزی محمد رضا پهلوی، اتاق آرایش و لباس فرح دیبا و همچنین اتاق فرزندان شاه و ندیمه هاشون در اینجا قرار گرفته. مجموعه های نفیس از تابلوهای نقاشی هنرمندان ایرانی و خارجی، ظروف چینی کارخانه های سور فرانسه و آلمان و اشیاء تزئینی و همچنین مجموعه فرش های نفیس ایرانی زینت بخش این فضاها بودند. در سال 1357 این کاخ توسط نیروهای انقلابی تسخیر میشه و در سال 1360 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل داده میشه. در سال 1365 کاخ موزه نیاوران برای اولین بار گشایش پیدا میکنه. در سال 1368 مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی در محل مدرسه اختصاصی را اندازی میشه و یک سال بعد فضاهای جانبی اون به خوابگاه پسران اختصاص پیدا میکنه. در سالهای بعد موزه جهان نما، کاخ صاحب قرانیه و کوشک احمدشاهی مورد بازدید عموم قرار میگیره. این بنا امروزه به عنوان موزه در معرض دید عموم هست و ساعت کار این مجموعه همه روزه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. از بخش‌های مهمی که در مجموعه نیاوران قرار داره میتونیم به کتابخانه اختصاصی کاخ نیاوران، کوشک احمدشاهی، کاخ صاحب قرانیه، موزه جهان نما، باغ کتیبه‌ها، موزه حوضخانه، موزه خودروهای کاخ نیاوران و مدرسه اختصاصی نام ببریم.
ده و 54 دقیقه. سپاس که همچنان همراه و شنونده جاذبه رادیو فرهنگ هستید. اما رضا جان خاطره نصفه موند.
بعد این دوستی که حالا ما داشتیم که در واقع تحصیلاتش هم خارج از ایران بود، برگشته اونجا و یک روشی رو داشت برای اینکه از زباله هایی که شیرابه داره، یه زباله تر هستن، کود تولید بکنه. یه مواد رو درست کرده بود، اینها رو روی هم میچید، یه سیستم هوارسانی داشت. حالا بحثش خود پیچیده بود، در این حال ساده، یعنی اون مواد رو باید میداشتی روی این زباله ها میریخت، لایه لایه نه رو هم میخوامون، یک لوله های برای هوارسانی توی این قرار میداد، شیرابه ها رو جمع میکرد و اینا رو تبدیل به کود میکرد. یه نکته جالب بگم، میگفتش که من توی آلمان، اگه اشتباه نکنم برلین هم زندگی میکرد، میگفتش که به من اجازه ندادن که طرحمو در واقع حالا ارائه بدم.
چرا؟
این خیلی جالبه، نگاه کن نکته رو آدم باید ببینه. درسته که ضرر محیط زیستی داره، ولی نگاه کن چرا این کنه. گفت اونجا شرکت های تولید خصوصی برق از زباله برق تولید میکنه، اگر من این کارو بکنم و بگیره، زباله ها رو به من دیگه نمیدن، به اونا نمیدن، به من میدن و اونا مواد اولیه تولید برقشون رو از دست میدن. میگه کنسرسیوم اونا خیلی مافیایی جلوی طرح منو گرفته. ببین یعنی اونا سال هاست دارن از زباله برق تولید میکنن، انقدر که براشون سود اقتصادی داره، بعد ما سال هاست نمیدونیم با زبالمون چیکار بکنیم. این دوتا روی کرده دیگه. من کاری ندارم که اون هم باز یه ضرری به محیط زیست داره، دقیقا من میفهمم، اما باز کمتر از اینه که ما بریم انباشتش بکنیم یا چالش بکنیم توی جنگلمون. ما هم داریم جنگلمون رو ببینیم. اصلا من نمیدونم، یعنی میدونی یه فکر آدم باید داشته باشه دیگه. اونا به عنوان دیگه کالا سرمایه‌ای نگاه میکنن به زبالاشون، ما به عنوان یه کالا اضافی که باید بپوشینمش از بین ببریم
یا بسوزونیم.
آره، ولی اونا دارن ازش انرژی میگیرن. خب یه چیزی داره دیگه، آدم باید یک حدی رو، یک روشی رو برای خودش ببینه که میخواد چیکار بکنه. حالا یا مثلا یه بار دیگه من تو این برنامه گفته بودم، خیلی مد شده به خصوص تو این دهه اخیر که این اصطلاح شنیدی، گردشگری آفرود میرن تو ایران، یه سر دوستان جمع میشن با ماشین های شاسورن. 100% این به محیط زیست آسیب میزنه، رد خور نداره، هیچ کدومشون هم نمیتونن بگن اینطوری نیست.
اخیرا خیلی هم فراگیر شده.
آره.
این اتفاق،
چون ببین شما فرض کنید که در یک علفزاری، یه پوشش گیاهی معمولی، خیلی هم پوشش گیاهی پوری نیست، 10 تا ماشین از یه نقطه رد شن، خب جای رد لاستیکای اینا داره گیاهان رو از بین میبره، بعد شما دارین منبع غذایی و گیاهی و منطقه رو از بین میبرین. خب این اصلا من به چیزای دیگه کار ندارم که آلودگی هوا داره اونجا، چون این ماشینا بنزین سوزه دیگه، به هر حال یا دیزلی یا بنزین سوزه، هرچی من دقیق اطلاع ندارم، اینا خودشون دارن هوا رو آلوده میکنن.
خب این به خاطر عدم اطلاع رسانی درست نیست؟
ببین آخه عدم اطلاع رسانی درست که من به اینش زیاد اعتقاد ندارم، فکر می‌کنم که عدم دانش کسب دانش ماست. ببین ما همیشه عادت کردیم که میندازیم گردن دیگران. تو سیل اخیر که اومده بود من خیلی یار دیدم، میگفتن دولت مقصره. گفتم آقا چرا دولت مقصره؟ شما وقتی زمین تو اومدی خونه که تو حریم رودخونه ساختی، آقا رودخونه خوش بوده، خب باشه، یه دلیلی داشتی که شده بستر رودخونه دیگه. میدونی یه خود منطقی بودن، یعنی وقتی یک جای میشه بستر رودخونه به دلیل که سطح ارتفاعش، تازه من که کارشناس نیستم اینو میفهمم، از بقیه مناطق اون اطراف پایین تره. بنابراین تو باید این فکر بکنی که اگر یک روزی آب بخواد جریان پیدا بکنه، میره تو منطقه که سطحش پایین تره، بعد تو اومده تو حریم اونجا خونه ساختی، چرا نرفتی به دهمت اون مرتب، چرا نرفتی به پایمت اون مرتب؟ میدونی اینا دیگه یه اراده مال ماست. حالا من نمیخوام یک سوی هم صحبت بکنم، ایرادی که من فقط میتونم به دولت بگیرم این چیه، یا نظامی که حالا داره کار میکنه، اینکه چرا به زور وای نستاده مثلا بالا سر ما و اجازه داده که ما خودمون بابت زمینمون تصمیم بگیریم. این ایراده، بله اینطوری میشه ایراد گرفت. ببین یعنی ما بلد نیستیم ما تصمیم بگیریم، تهش باید اینطوری